رابطه با سوال میپردازیم به پاسخ به این قسمت هم برسیم. دارو درمانی کلن در حوزه درمانی چه؟ ما توی سه تا حوزه خیلی دارو درمانی برام مهمه. یکی تو حوزه دردها هست که متاسفانه یا خوشبختانه تمام شاخه‌های رشته دندان پزشکی با درد در ارتباط. یه بخشیش حوزه ایست که داریم آنتیبیوتیک ها رو میدیم، یعنی عفونت هاست، که اون هم باز حداقل نصف رشته تخصصی دندان پزشکی باش در ارتباط هستن. و چه کسی بهتر از یه متخصص درمان ریشه؟ چرا؟ چون هم با استخوان، هم با دندان و هم با پیدیر سرکار داریم، یعنی هم با عفونت هم با درد کاملا سرکار داریم. آیتون مجران عزیز، اینجای صحبت رو اگر موافق هستیم با هم دیگه نگه داریم، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، به اتفاق شما شنوندگان عزیز بخش بعدی رو بشنویم، بعدش برمیگردیم با ادامه گپ و گفتمون با استاد عزیز جناب دکتر مهجوریان.
کنکاش.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. من دکتر سارا زاهدی راد، متخصص دندان پزشکی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر انجمن دندان پزشکی کودکان در خدمتتون هستم. امروز میخوام در مورد راههای تزریق بی‌حسی در کودکان صحبت کنم. واقعیتش اینه که درمان در واقع بدون درد کلید اصلی موفقیت توی در واقع ارتباط با کودکانه و این نکته خیلی مهمه که درمانی که برای کودکان انجام میشه یک درمان بدون درد باشه. و از یک طرفی هم میدونیم که تزریق بی‌حسی یک چالشی توی کودکان هستش، ولی خب با توجه به امتیاز بیدردی که ایجاد میکنه از اهمیت خاصی برخورداره. نکته اول اینه که همیشه بهتره در واقع از واژه تزریق و آمپول و اینجور چیزات در واقع جلوی بچه صحبت نشه و حالا اینجکشن و واژه های جایگزینش استفاده بشه، چون به هر حال موضوعی هستش که حس در واقع بدی در کودکان ایجاد میکنه. در مورد تزریق های کودکان اگه بخوام به زبان ساده توضیح بدم، اگه بخوایم از دندون های در واقع بالا و خلف شروع کنیم، روتین ترین و بهترین تزریق در دندان های در واقع خلف بالا تزریق اینفیلتر هستش که سعی میکنیم در واقع سوزن رو موازی با ریشه دندان شیری در موکوباکال فولد وارد کنیم. تقریبا نیمی از سوزن وارد میشه و حدود دو سوم کارپول تزریق میشه. این خیلی مهمه که وقتی که ما نیدل رو وارد کردیم حتما اون دو سوم دیگه تزریق بشه، چون تزریق میزان کم ماده بی‌حسی کمکی به ما در انجام درمانمون نمی‌کنه. پس هلوش نیم تا دو سوم باید تزریق شه. و یه نکته بسیار بسیار مهم توی اینجکشن توی کودکان تزریق آهسته است. یعنی درست سرنگ‌های مختلف، روش‌های مختلف ابداع شده، حالا در مورد روش‌هاش هم صحبت می‌کنم برای در واقع پرت کردن حواس کودک، ولی تزریق آهسته که تقریبا هلوش شاید یک دقیقه این تزریق باید طول بکشه، که هرچند در ابتدا ممکنه کار دشواری باشه، ولی این تزریق آهسته خیلی کمک به بیدردی میکنه. قبل از تزریق هم میتونیم از ژل های تاپیکال بی‌حسی استفاده کنیم، به این ترتیب مخاطو خوش کنیم و میزان کم، چون اینا یه مقدار تلخی هم دارن، ممکنه حتی برعکس باعث حس بد بشن. به اندازه شاید یک نقطه، یک نخود روی مخاط خشک 30 ثانیه تا یه دقیقه محکم قرار بدیم. بعد اینجکشنمون رو به صورت آرام در واقع انجام بدیم. حالا روش‌های مختلف هست، مثل پرت کردن حواس، مثل فشار دادن مخاط لب همزمان که میتونه حالا کمک کننده باشه. مخاط پالاتال توی این موارد معمولا بی‌حس نمیشه. اگه بخوایم وج گذاری بشه، اکستراکشن انجام بشه، بهتر پالاتال بی‌حس بشه یا پاپی دو طرف رو تا زمانی که بلیچین مشاهده کنیم اینجکشن رو درونش انجام بدیم. که این روتین ترین تزریق خلف هستش که در واقع بلاک در واقع تزریق این فیلتره هستش. حالا بلاک آلوئولار هم تو فک بالا داریم که دیگه در موارد خاص استفاده میشه. توی قدام هم از این فیلتره معمولا استفاده میکنیم، همین روشه، با این تفاوت که در واقع با گیج های متفاوت‌تر و در واقع سوزن های ظریف استفاده میشه و کوتاه‌تر، به خاطر اینکه اینجکشن قدام واقعا پین زیادی ایجاد میکنه. درد فک پایین برای درمان‌های روتین پالپ تراپی و در واقع اکستراکشن تزریق روتین ما بلاک در واقع عصب تحتانیه. و حالا برای گاهی اوقات تو پرانتز بگم درمان‌های ترمیمی ساده ممکن از این فیلتره دیوی هم در واقع استفاده بشه، ولی برای درمان‌های پالپ و اکستراکشن بلاک آلوئولار تحتانی استفاده میشه که لینگوال هم بیهست میکنه. اگه این فیلتر هم استفاده کردیم باید حواسمون باشه که عصب لینگوال اینجا بیهست نشده و حتما اون هم بیهست بشه. حالا روتین ما لیدوکاینه، ولی آرتیکاین ماده‌ای هستش که ادعا میشه که در واقع توی مقالات این فیلترش هم میتونیم برای درمانهای پیشرفته مثل پالپ تراپی و در واقع اکستراکشن انجام بدیم، ولی بلاک با آرتیکاین معمولا نمیزنیم. حالا این ماده به خاطر اینکه میگن سرعت نفوذش تو استخوان بالاتره، ولی برای لیدوکاین معمولا برای درمانهای پالپ اکستراکشن روتینمون بلاکه که دیوی رو معمولا کوادرانتی انجام میدیم. حالا گاهی اوقات برای ترمیم ها میشه برای از این فیلتر هم استفاده کرد، به خصوص دندون های دی که حالا زخامت استخوان تابلش کمتره و در واقع نفوذش بیشتر میتونه باشه. این تزریق‌ها تزریق‌های روتین هستن. حالا تزریق منتال فک پایین هم داریم، ولی خب به خاطر دیده شدنش معمولا انجام نمیشه. و سه تزریق‌ها دیگه برای موارد پیشرفته‌تر جراحی‌ها و کارهای دیگه‌ای ممکنه انجام شه.
تشکر از استاد اجمن. سرکار خانم‌تر سارا زاهدی راد، متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان، که نکات ارزشمندی رو برای ما مرور کردن. اما در این فرصت از استاد عزیز جناب دکتر مهجوریان خواهش میکنم که سوال رو مجدد برای ما مرور بکنن، سوالی که ابتدای برنامه مطرح کردم و بعدش پیامکی که شما عزیزان به 3102 برای ما ارسال کردید. آقای دکتر بفرمایید.
خب سوال این هست: در صورت بروز درد دندانی پیش از ویزیت پزشک مصرف کدام یک از موارد زیر مجاز است؟ 1. مسکن، 2. آنتیبیوتیک، 3. آنتیبیوتیک و مسکن، 4. دگزامتازون و آنتیبیوتیک.
خیلی عمالی، 3102 در اختیار شماست. با حبیبی از تبریز، یکی از همراهان همیشگی و فعال ما در سپهر دانش، ارسال کردن که مسکن باید استفاده بشود. مهدی رهجو از اردبیل هم معتقد به همین نکته است، استفاده از مسکن ها. ۹۵۳۸۹۴ برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن، علی رای پرور از ساری، و عرضم به حضور شما که ۹۱۱۵۲۰ برای ما گزینه اول رو ارسال کردن. ۹۱۶۰۸۶۲ گزینه سوم رو ارسال کردن و محمد دهبانی از زرین شهر هر امشب شنونده و همراه ماست. فردین آدینه عزیز، یکی از افراد شاغل در شهرداری از شهرستان بهارستان سالیه، هم برای ما پیامک ارسال کردن و شنونده برنامه خودشون سپهر دانش هستن. فرهاد عزیز، یکی از شنوندگان خوب، فعال و همیشگی سپهر دانش، که افتخار میکنیم به همراهیش با برنامه خودش، گزینه اول رو برای ما ارسال کرده. همچنان فرصت دارین تا انتهای برنامه که به 3102 پاسخاتون ارسال بکنید. تقریبا نیمی از پیامک‌های شما عزیزان رو مرور کردیم و بقیه پیامک‌ها رو در فرصت بعدی مرور خواهیم کرد. اما برگردیم به ادامه گپ و گفتمون با استاد عزیز جناب دکتر رضا مهجوریان رتبه 1 بورد تخصصی اندودانتیکس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، رسیدیم به اونجایی که داشتیم از درد و درمان صحبت میکردیم، اونجایی که بیماری که با درد و تورم مراجعه کرده و اشاره کردیم به این که باید درمان انجام بشه. اما یک نکته کلی که در گذشته حالش رو شما به ما بگیم، آینده هم شاید اتفاقات جدیدی بیفته، مطالعه میکردیم این گونه بود که برای این بیماران بهتر است درمان در تعداد جلسات بیشتری از یک جلسه انجام بشه درمان ریشه. الان چگونه برخورد بکنیم؟ بیماری که مراجعه کرده، زایعه داره، درد داره، تورم داره، همین اتفاقات هست، و حالا تصمیم بگیریم درمان ریشه رو یک جلسه انجام بدیم یا دو و چند جلسه.
سه مورد هست که ما این اجازه رو داریم و این اجازه رو نداریم، در واقع کانال ریشه رو پر بکنیم و میریم سراغ جلسات دوم و حالا یا تعداد بیشتر. و اون این مورد، اولی موردش این هست که رطوبتی که از کانال میاد خشک نشه، به اصطلاح درناژ از کانال داشته باشیم. دومی مورد بوی بدی هست که از کانال بیاد، این هم باز عاملی میتونه باشه که به تعویق بندازیم. و سومی مورد عدم راحتی پزشک یا بیمار هست، به سبب شرایط بیمار ممکن است که خسته بشه بیمار و درمان به سمت دو جلسه ای بره، یا پزشک حس کنه که درمانش نیاز به جلسه بیشتری داره، دنبال کانال اضافه ای بگرده، مزیواکال دوم مولرای مگزیلا برفرض، که ممکنه باعث بشه درمان دو جلسه بشه. به غیر از این سه کرایتریا، عملا دیگه امروز گفته میشه هر دندونی رو میشه تک جلسه درمان کرد،
درمانش انجام بشه. این سه فاکتور رو در نظر داشته باشه. چه خوشم میاد از اساتیدی که خیلی ساده و شفاف به ما میگن که چه بکنیم و چه نکنیم. ورزم به حضور شما که یکی از فاکتورهای شایعی که با هر دردی مرتبط هست بحث روانی ماجراست، بحث استراب هاست، بحث استرس هاست. خیلی از بیمارانی که مثلا به ما مراجعه میکنن با دردهایی که برای مفصل هست، ما خب این رو مد نظر قرار میدیم که چه میزان سطح استراب و استرسی داره، گاهن حتی نیازمندیم میشیم که ارجاع بدیم به همکاران در این حوزه. در این بحث به خصوص ما، درد بعد از درمان ریشه، چه میزان استرس و استراب منی که دارم مراجعه میکنم به شما تأثیر میذاره که این اتفاق بیفته؟ نمیدونم مثلا اویدنس پشتش هست یا نه، چقدر شما این رو مؤثر میدونید؟
جالبه براتون بگم که دقیقاً این مورد اویدنس داره. اگر که این استراب و استرس کنترل بشه، هم درد هینه درمان کمتر میشه، هم باز جالبتر از اون، موفقیت طولانی مدت درمان بالاتره. این از متن کتاب بسفیه و این مورد اشاره شده. بسیار مهمه مدیریت و اون آرامشی که به بیمار داده میشه پیش از درمان، جدای از اون بحث هرزم بزرگتون پیش دارویی، اون تکنیک بیهستی که همه اینها مکمل همه، اون آرامش خاطری که درمانگر به بیمار میده.
تو به پیش دارویی بیهستی اشاره کردین، یک سوالی که باز دوباره مشترک هست بین جراحی و درمانشه و همیشه این رو دانشجو مطرح میکنن. توی جراحی میگن اگر دندون رو تلاش برای بی‌حس شدنش بکنیم، تلاش اضافه برای خارج کردنش بکنیم، از زور بخوایم استفاده بکنیم، احتمالاً این فضای خالی از اون دندان بعداً با درد شدیدتری مواجه هستیم. در درمان ریشه هم چنین چیزی هست؟ یعنی هر چه تلاش بیشتری بکنیم برای بی‌حس کردن یک دندان، احتمال اینکه درد بعد از درمان ریشه داشته باشیم بیشتر هست یا نه؟
خیر، اینطور نیست. منتهی مراتب
خیلی این سوالم می‌دونین از این بابته که ما یه دندونی میاد، مثال واضحش، تلاش میکنیم با بی اس سی بلاک در فک پایین بی اس بکنیم، بی اس نمیشود، با کال میزنیم بی اس نمیشود، میریم سراغ بی اس سی های داخل کانال. میخوام بگم که این رفتن به سمت بی اس سی های مکمل، آیا این پیشاگهی رو به من میدهد که این دندان دندانی است که احتمالاً قراره که با درد برگرده یا نه؟
احسنت. خود اون پروسه‌ای که طی میشه و بی اس سی هایی که متعددی که زده میشه، عاملی نمیتونه باشه برای اینکه در واقع بیمار درد بعد کار بیشتری داشته باشه. ولی چه زمان ما سراغ این بی‌حسی های مکمل میریم؟ وقتی دندان اونقدر ملتهبه که به روش معمول بی‌حس نمیشه، و خب چنین دندانی طبعا درد بعد کار بیشتری داره، ولی عامل اون درد بیشتر بعد کار اون تلاش دندان پزشک عملا برای بی‌حس کردن نیست.
نیستش. مادی بی‌حسی هست که الان بگیم این ماده بیهسی میتونه تأثیر بذاره، یعنی میخوام از حاشیه های درمانش بگیم، از ماده بیهسی که استفاده میکنیم، از بحث پریودونتالی که اتفاق میفته، از بحث ترمیم تاجی که میگیره، چون از ریشه میاد بیایم بیرونتر ماجرای اطرافش رو ببینیم، آیا اینها میتونن تأثیر بذارن که در اینکه این ریشه باقی مانده، این دندانی که درمانش شده دردناک بشود یا نه؟
در مورد موفقیت مواد مختلف بی‌حسی که داریم تفاوت چندانی دیده نشده، عامل اثرگذاری نیست. اما عرضم حضورتون عواملی مثل پیشداری با انسیدها بسیار توصیه میشه، کاری که به دانشجوها ما توصیه میکنیم انجام بدن، به خصوص مواردی که دندان ملتهب شده و به علامت افتاده، بهتر است که این پیشداری با انسیدها، داروی مثل ایبوبروفن اگر بیمار البته منع مصرف نداشته باشه، انجام بشه که هم بتونیم بی‌حسی بهتری بگیریم و هم درد بعد کار کمتری داشته باشیم. و از همه چی مهمتر تکنیک درست تزریق هست که متاسفانه همکاران ما وقتی موفق نمیشن در برقراری بی‌حسی، به ماده بی‌حسی، جنسی که تولید شده و حالا بیمار و آناتومیش و اینها نسبت میدن، ولی عمده موارد علت ایجاد شده به خاطر تکنیک نامناسبه.
در حقیقت دنبال علت از درون خودمون بگردیم، نجات دهنده درون آینه است، اون کسی که قراری که درمان رو درست بکنه خودمونیم.
دقیقاً
دنبال مقصر نگردیم. ولی تو یه بخشی از ماجرا که اینجا یه مقدار تخصصی تر میشه دیگه، خیلی از همکارای عمومی ها درمان مجدد ریشه انجام نمیدهن، ریشه ای که قبلا در واقع درمان ریشه شده پر شده و حالا به هر دلیلی قرار است که درمان مجدد بشه. آیا از دو جنبه میخوام درمان مجدد رو بپرسم، بخش اول صحبت رو اول به پاسخ برسونیم، اینکه آیا دندانی که درمان ریشه شده است و قرار درمان مجدد ریشه بشود، ریسک درد بعد از درمان در این دندان بالاتر میره یا اینکه تفاوتی نداره؟
یکی از ریسک فاکتورهایی که داریم دقیقاً همینه، دندونی که قبلا درمان شده و درمان مجددش رو داریم انجام میدیم، یکی از اون ریسک فاکتورهاست، احتمال فرراب بالاتر هست. و خب باز تکنیک های پریونتیوی داریم، پیشگیرانه‌ای داریم که سعی کنیم این رو کاهش بدیم. تکنیک آماده سازی که داریم، استفاده از محلول ضد عفونی از ابتدای کار، حداقل پوش شدن دبری، ولی باز این شانس نسبت به یک دندان وایتال، دندانی که هنوز آلوده نشده، بالاتر هست.
بالاتر هستش. البته بریم سراغ این که چون از فرصتم استفاده بکنیم یه بخشی هم بذاریم برای پاسور کیس پایمکو، بریم سراغ این که حالا این دندان این اتفاق براش افتاده، همه نکات رو میدونیم، آگاهیم، تمام مدیریت ها رو در واقع رقم زدیم، دندان دچار درد بعد از درمان ریشه شده است. به عنوان فرد عمومی میگم که خب چه باید بکنیم؟ دندان رو بکشیم، دندان رو مجدد درمان ریشه بکنیم، علت کجاست؟ بعد از اینکه این اتفاق افتاد چه باید بکنیم؟ کجای ماجرا وایسادیم؟ دارو درمانی نیازه، نیاز نیست؟ آیا اصلا نیازه به اینکه درمان مجدد انجام بدهیم یا نه؟
اگر این دردی که می‌فرمایید فراتر از اون دردی باشه که ما به طور معمول بعد از درمان ریشه انتظارش رو داریم، باید بررسی بشه. اگر درمان ریشه کیفیت مناسبی داره، عمدتاً درمان‌های ما درمان تسکینیه، مثل اطمینان خاطر دادن به بیمار و استفاده از گروه دارویی انسید. موارد شدیدترش ممکنه سراغ در واقع آنتی بیوتیک ها هم بریم، باز بسته به کیس باید باشه، یه نکته راجع به آنتی بیوتیک بعدش خدمتتون عرض میکنم. ممکنه اینسیجن درناج نیاز باشه اگه تورمی باشه. در صورتی که از کیفیت درمان ریشه مطمئن نیستیم یا بر ما محرز میشه که کیفیت مناسبی نیست، اون موقع سراغ درمان مجدد
میریم. به نظر بریم سراغ پیامکی که شنوندگان فرستادن و بعدش سوال امشب و بعدش اگر باز فرصت شد بحثمون و گپ و گفت رو ادامه بدیم. جناب آدینه عزیز که همراه ما هستن، ایشون گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، خیرالله شمس گزینه اول رو ارسال کردن، سرکار خانم کبرا قربانی از زنجان برای ما گزینه دوم رو ارسال کردند، 912-66-34 هم گزینه اول رو، و فاضل بورکی عزیز شیراز که ایشون هم یکی از همراهان خوب و همیشگی ما هستن، گزینه اول رو ارسال کردن. پاسخ ها هولوش گزینه اول و دوم بود، حالا یکی دو تا گزینه جیم یا سم داشتیم از شنوندگان عزیز. این که چه باید بکنیم قبل از این که به پزشک مراجعه بکنیم، چه دارویی رو مصرف بکنیم، سوال این بود.
یه آماری رو من خدمتتون عرض کنم. اخیراً آماری منتشر شد و بسیار تلخ و تأسف برانگیز بود. میزان مصرف آنتیبیوتیک در ایران 3 برابر سرانه مصرفش در دنیاست و در مورد مصرف آنتیبیوتیک رتبه اول رو متاسفانه در دنیا داریم.
متاسفانه مثل یه وعده غذایی شده دیگه.
بله بله. و این یک فاجعه است. قسمتیش مربوط به مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک توسط خود بیماران، قسمتیش مربوط به تجویز بیمورد آنتیبیوتیک توسط همکارانه. حالا این قسمت در مورد همکاران دندانپزشک که عمدتا هم به دلیل حضور زایعه‌ای یا بعد از درمان ریشه مثلا تجویز میشه، و یک قسمتیش هم به همکاران داروساز مربوطه که به صورت اوتیسی و بدون نسخه در اختیار بیمار قرار میدن این آنتیبیوتیکا رو. جناب دکتر، در مورد پیش از درمان یه بحث قواعدی وجود داره در مورد تجویز دارو. خب طبعا دارویی که در اختیار بیماران قرار میگیره داروهای اوتیسیه. از این گروه داروهایی که ما در واقع توی لیست گذاشتیم صرفا مسکنها به صورت بدون نسخه تجویز میشن و از قضا در مورد دندانی که درد داره عمدتا نیاز به مسکن است صرفا و در بیشتر موارد نیازی به مصرف آنتیبیوتیک نیست. باز خدمتتون عرض میکنم موارد معدودیه که پیش از درمان لازمه که شما آنتیبیوتیک میل بکنید، اما هم متاسفانه توسط بیماران به صورت خودسرانه این مصرف اتفاق میفته، هم همکاران ما پیشا پیش این تجویز در واقع بدون ایندیکیشن رو انجام میدن.
جاش نیست که استفاده بکنیم ولی میدهیم. هیچ وقت من برای چنین ماجرایی دلیلی پیدا نکردم جز اینکه بخوایم سبد دارویی رو پر بکنیم که بالاخره یه اتفاق مثبتی برای بیمار بیفته. یعنی ناشی عدم آگاهی است کاملا، از جهالت ما از علم روز هست. تا تو بحث دارو هستیم یه چند تا سوال دارویی هم از شما اگر موافق باشیم بپرسیم. اون پیش دارویی استفاده از ایبوپروفن رو چه مدت قبل از اینکه درمان رو برای بیمار انجام بدیم به بیمارمون بگیم که دارو رو میل بکنه؟
به منظور پریمدیکیشن یا پیش دارویی صرفا چند ساعت، حتی 1 ساعت قبل از درمان بیمار بخوره اون اثری که ما انتظار داریم رو میگذاره. همچنین بعد از درمان هم طبعا ما این توصیه رو داریم در مورد ایبوپروفن. جالبه که این رو هم بگم، باز این رو مطالعات نشون دادن، در مواردی که دندان زنده هست، وایتال هست، آنتیبیوتیک ها هیچ اثری در کاهش درد بعد درمان ندارن. بعضی از همکاران متاسفانه برای اینکه جلب رضایت بیمار بکنن و بیمار راضی در واقع خارج بشه از مطب، این تجویز دارو رو میدن خاطر جمعی، حالا حتی دندان وایتال نام وایتال. در موارد وایتال هیچ تأثیری بر درد بعد درمان نداره مصرف آنتیبیوتیک. حتی در موارد نکروز هم باز یک بازه محدودیه که نیاز به تجویز آنتیبیوتیک هست. حتی آبسه لوکالیزه هم ایندیکیشن تجویز آنتیبیوتیک نیست. اینو همکارا باید لحاظ کنن. قسمت عمدهش بارش بر روی دوش همکاران دندانپزشک و داروساز ما هست. مردم عزیز هم باید رعایت کنن، یعنی در نهایت دودش به چشم خودمون خواهد رفت. این مقاومت دارویی که ایجاد میشه، این بار هزینه مصرف بیرویه دارو و تجویز دارویی که هست و به کشور داره تحمیل میشه، در نهایت همگی با هم متضرر خواهیم شد.
یه سوالی در ذهنم گرفت، ما به صورت نرمال و روتین بیماری که در مونیش انجام میشد میدیدیم در همکاران قدیمی تر یک مسکن و 2 مدل آنتیبیوتیک که اسم نمیبریم که بعد موضوع بشه برای شنوندگان، که یه دونش هم اختصاصی برای باکتری بی حوازی بود تجویز میکردیم بعد از درمان. چه میگفتم حداقل 3 روز از این استفاده بود. الان چه میکنیم؟ آیا بعد از درمان ریشه داروی بیمار میدهیم یا اینکه نه باز میبینیم که در چه فردی و در چه دندونی داریم کار میکنیم و بعد این کار انجام
به هیچ وجه دکتر، یعنی این کانسپتی که فرمودید به هیچ وجه الان متاسفانه به صورت رایج داره اتفاق میفته. جدای از بحث مقاومت دارویی، بعضی از آنتیبیوتیکا آزار گوارشی زیادی برای بیمار داره و بیمار رو اذیت میکنه، بعضا حساسیت ممکنه برای بیمار پیش بیاد. موردی داشتم من که بیمار بستری شده به خاطر تجویز بیمورد آنتیبیوتیک توسط دندان پزشک، بستری بیمارستان شده. لذا اصلا توصیه نمیشه الان. میگم موارد معدودی هست واقعا که بعد از کار ما لازم میشه تجویز آنتیبیوتیک داشته باشیم، که باز هم در مورد داروهایی که تجویز میشه حالا در یک بستر تخصصی تر میشه صحبت کرد. لزوما نیاز به یک در واقع ترکیب آنتیبیوتیکی نیست. بعض موارد با یه آنتیبیوتیک در واقع تک دارو ما به نتیجه مطلوب میرسیم که همون هم یک حجم محدودی از بیمارا رو شامل میشه. منی که اندودونتیستم و تقریبا تمام کارم داره به درمان ریشه میگذره، از 10 بیماری که شاید ببینم یک مورد هم آنتیبیوتیک تجویز نکنم، چه بسا هفته‌ای بگذره و برای بیماری آنتیبیوتیک تجویز نشه. اگر اصولی تجویز بکنیم، همونقدر که ما تاکید داریم روی تجویز انسیدها که حتما برای بیمار تجویز بشه و آگاهی ذهنی در مورد درد بعد درمان به بیمار داده بشه، همونقدر تاکید داریم روی عدم تجویز آنتیبیوتیک بیمورد.
چقدر این میتونه راهگشا باشه برای من درمانگری که حساسم برای اینکه درمان درست انجام بدم و همیشه این رو به همه همکاران هم نسلی خودم میگم، یعنی قراره که ما یه درمان درستی انجام بدیم، به بعدش هم فکر کنیم، به لحظه که بیمار از اینجا خارج شد و اتفاقا قراره که با نسخه ما با یادگاری که در دهانش گذاشتیم از پیش ما بره، اونجاست که مهمه، اونجاست که ما داریم تأثیر میذاریم و امکان این که اون بیمار از اون تأثیر آگاه باشه خیلی پایینه. با اونجا وجدان ماست، دانش ماست که باید در حقیقت روند درست رویه. آیا تو به عنوان تقریبا آخرین سوالها، آزمون دستوری دندون پزشکی برگزار شد، نتایجش هم نتایج اولیه‌اش اعلام شد، انتخاب رشته اتفاق افتاد و تا چند روز دیگه یه تعدادی همرشته شما و یه تعدادی همرشته من میشن.
بله بله.
به همکاران دستور تخصصی یا همون اصطلاح مصطلح رزیدنت در رشته اندودونتیکس چه توصیه‌ای دارین؟ چون نمی‌پرسم، چون شما رتبه یک بورد تخصصی هستین.
لطفاً سلامت
باشید. و دیگه از این بهتر که دیگه نداریم. چگونه ایام رزیدنتی رو سپری بکنن که همین بحث تخصصی که داریم صحبت می‌کنیم و شما اینقدر ماشاءالله بزنن به تخته
سلامت
مسلط هستین، چگونه مثل شما درمانگری باشن، یک استادی باشن که بتونن موفق باشن در حوزه درمان ریشه؟ چون میدونم درمان ریشه که از رشته‌ای است که واقعا لحاظ ذهنی باید ذهن قوی و ممارست خیلی بالایی داشته باشیم در اینکه پیگیری بکنیم درمان رو.
مهمترین توصیه‌ای که به همکاران آینده بخوام داشته باشم، البته در حد و اندازه نیستم، ولی حالا به عنوان کسی که به تازگی مسیر رو گذرونده، تجربه کردن در این مسیر هست و دیدن کیس‌های مختلف. شما هر چقدر در دوره رزیدنتی ورزیده بشید و کیس‌های دشوار رو ببینید، برای بعد از فارغ التحصیلی با خیال آسوده‌تر و فارغ‌تری میتونید پذیرای هر نوع درمان و کیسی باشید و به هموطنان بیشتری خدمات ارائه بدید. فارغ از این که بحث برد، کیس برد، مطالعه که هر کدوم جای خودش بسیار ارزشمنده، اما هیچ چیز به اندازه اون تجربه کردن شما دیدن کیس های متنوع ارزنده نیست.
تو یه سوال، این مدلی که تکنولوژی باز کجای ماجراست؟ این بحث داشتن میکروسکوپ، لوپ، حالا با زوم های بیشتر، این هم توی درمانش خیلی مطرحه. خیلی از مراجعه کننده های ما، بیماری که با درد مراجعه میکنن و حالا دنبال یه مرکزی میگردن که میکروسکوپ دارد، لوپ دارد یا نه. تو حوزه پروتزی مثلا اسکنر دیگه، من به عنوان کسی که خودم از اسکنر استفاده میکنم، ولی این رو به عنوان یه ابزار تبلیغاتی نمیبینم، به عنوان بخش میبینم که قرار به من کمک کنه، نه به بیمارم، به من داره کمک میکنه درمانم دقیق‌تر بدم. این بحث استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه درمان ریشه، چون یه دیدی میخوایم بدیم به همکارانمون، چقدر تاثیرگذاره، چقدر میتونیم از این استفاده بکنیم، چقدرش واقعی است؟ یعنی دیدن میکروسکوپ در یک فضای مجازی نیست، واقعا تو درمان داریم استفاده میکنیم.
آقای دکتر، همکارانی که تجربه استفاده از بزرگنمایی به ویژه میکروسکوپ رو دارن، حرف بنده رو تایید میکنن. الان دیگه میتونیم بگیم بزرگنمایی جزئی از درمان ریشه است و نداشتن بزرگنمایی یک نقصه و لازمه یک درمان ریشه و الزام چه بسا وجود بزرگنماییه.
یه جمله همیشگی هست، میگن زمانی که قراره برای یک دهان کار بکنین، دید مناسب مهمترین چیزه. اگر قراره تراش بدیم، باید دید مستقیم تا جایی ممکن، اگر نمیتونیم دید غیر مستقیم کاملا مسلط، اگر قراره وارد فضای ریشه بشیم باز هم دید به طور کامل شاید تمام ماجرای میکروسکوپ هم همینه، دید و دسترسی مرغ رو بهتر بکنه. استاد عزیز خیلی از شما تشکر میکنم از اینکه امشب در کنار ما بودین. به نظرم یکی از بهترین شب‌های سفر دانش کنان شما سفری شد.
افتخاری برای من بود. خیلی متشکرم از دعوتتون. شبتون خوش.
سلامت باشین. شنوندگان عزیز و ارجمند از اینکه امشب هم انتخاب کردید که شنونده سفر دانش باشین از شما سپاسگزارم. یک برنامه کاملا تخصصی قاعدتا با وجود شنوندگانی چون شما پا بر جاست. امیدوارم همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین.